تفسیر سوره هم قسمت سوم استاد شهید مرتضی مطهری.
تحلیل و ترکیب مقصود این است که همین گونه که در عالم بیرون یعنی در ماده ها تجزیه هست و ترکیب، مثلا آب را تجزیه می کنند به یه عناصر اولی، به دو عنصر اولی، باز اون عناصر اولی را وقتی این تجزیه در واقع نوعی تحلیل است، بعد این اجزاء را از نوع ترکیب می کنند به مرتبه آب می شود. بعد کنی میگن آب از دو گاز به نام اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. اگر بگم جناب فرق آب با اکسیژن و هیدروژن چیست؟ میگن اکسیژن و هیدروژن ترکیب بکنی میشه آب، آب را تجزیه بکنی میشه اکسیژن و هیدروژن. این در عالم بیرون. نظیری در افکار و اندیشه ها هست ولی به شکل دیگری و به طرز دیگری فرق می کنه. این مقدار با اینجا داره در مقام بیان فرقش می بعضی اندیشه ها هست و بعضی فکر ها هست که اونها را اگر ترکیب بکنیم یه چیز در میاد، اداره ها چیز از اونها ساخته می شود و اگر اونها را تحریم بگردیم مثلا به اون حفظ خودش برمی گردن که فیلسوفان در مورد اصل معروف امتناع تناقض این چنین قائلند، میگن تمام اندیشه های بشر را در مقام تحلیل اگر تحلیل بکنند به اصل عدم تناقض برمیگردد. در توحید در اسلام چنین چیزی هست، یعنی هر دستور دیگری شما اگر به معاد مثلا فکر بکنید میگید معاد توحید است در یک شکل خاص، نبوت همون توحید است در شکل دیگر، امامت همون توحید است در شکل دیگر، اخلاقیات هر خردی از اخلاقیات اون ریشه از توحید است و هر دستوری از دستورهای اسلام خود نوعی توحید است. این را حالا اجمال و سربسته گفتن، بلکه یه موضوع فرصتی پیش بیاد که تفسیر بیشتری عرض بکنن. حالا مطلب دیگر این است که توحید در اسلام دو توحید است، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری مربوط به عالم شناخت است، یعنی خدا را به یگانگی شناختن، خدا را به وحدانیت شناختن، این به ایشون توحید نظری. خدا را به الله بودن شناختن، یعنی به ذات کامل من جمیع الجهات که شایسته پرستش و ذاتی که همه موجودات دل چهره متوجه او هستند. خدا را به رب العالمین بودن شناختن، خودش شناختن رب العالمین، پرورش دهنده تمام عالمها و تمام جهانها، تفسیری که در هفته ایش عرض کردیم. رحمان است، این شناختن شوخی نیست. کسی بتواند خدا را یا رحمانیت بشناسم. خیلی خیلی انسان باید اندیشه و خودش با لطیف بکنن و دقیق بکنن و رقیق بکنن و بالا ببرد و بالا ببرد تا بتواند قضیه این شکل درش بکنن و بفهمد واقعا که سراسر آلت سراسر هستی رحمت و رحمانیت
یعنی که این حد از شناخ رسیده
وقتی که میگیم الرحیم با ادعای به شناخت دیگر میکنیم با این هم خدا جهان را که آفریده است به حال خود وال نگذاشته یک نوع رحمتهای خاصی هست یک نوع رحمتهای خاصی هست شامل حال بشری که در راه خودش یعنی در راه خدا حرکت کند. این یه مخصوص مردم با ایمان، مردمی که عملشون عمل صالح باشد. این جاذبه ایست که این افراد رو می کشاند یا این افراد می توانند از این استفاده بکنند و بهره ببرند. چون در جلسه پیش این مقدار را به این آسودی دادم به چی برزم و همچنین وقتی که ادعا می کنیم به مالش یومیدین بودن روزی که روز آزاشن روز جزا هست روز عمل دیگری روز برداشت هست روز برداشت محصولات هست روزی که تمام اسباب و وسائل برای ما منتشف می شود که هیچ اصالتی نداشته اند این خودش یک معرفت دیگری یک شناخت دیگر همه اینها در قلم رو توحید نظری یعنی توحیدی که از نبوده شناخت به این توحید از نبوده شناخت لازم و ضروری هست اشتباه نباید کرده این آقا مسائل تا مرحله مرحله شناخت باشد یک امر ضروری نیست اشتباه هست در اسلام شناخت خود اصالت دارد اما مرحله دوم مرحله دوم اسمش توحید عملی توحید عملی توحید عملی یعنی که توحید عملی این انسان مردی هست که انسان در عمل موحد باشد توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان توحید نظری یعنی شناخت یگانه بودن خدا توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان یگانه شدن در چه جهت؟ در جهت خدایی هم توحید نظری به شناخت انسان مربوط می شود و توحید عملی به شدن انسان مربوط می شود ما از اول سوره حمد که شروع می کنیم تا مالک یوم الدین توحید نظری هم به همون منو که عرض کردم اون نوع ستایش
به اون مصطفى خدا را به الله بودن شناختن، به رب العالمین بودن شناختن، به رحمان بودن شناختن، به رحیم بودن شناختن، به مالک یوم الدین بودن شناختن، همه اینها تولید نظری. تولید نظری لازم است، واجب است، نباشد کار پیش نمیارم. اما آیا کار انسان فقط تولید نظری است؟ فقط باید بشناسد و باید بفهمد؟ نه، این بشناسد و بفهمد مقدمه این است که بشود. از ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر که با این جمله شروع می شود، ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی توحید همه، یگانه شدن. یگانه شدن یعنی که چه جور یگانه شدن؟ اینجا باید ما به جمله را حالا معنی بکنم، توضیح بدم. اولا وقتی ما میگیم ایاکن نعبود، نعبوده یعنی که ما کلمه نعبود را ترجمه میکنیم، میگیم پرستش میکنیم. راستم هست، درستم هست، یعنی ما ترجمه رساتر از کلمه پرستش نداریم، درستم هست. اما اگر ریشه اینی که اسمش میگن عبادت، عبودیت، عبد بودن، این ریشه این لغت چی که در اینجا به کار برده می شود؟ ریشه این لغت در زبان عربی این است که یه چی وقتی که رام بشود، رام نرم مشیر این دگونه تعبیل، این دگونه اتیان، این دگونه مقاومت نداشته باشه، این حالت رو بگن حالت تعبد. مثلا میگیم در زبان عربی یه رامی را که خب قدیم که میدونی دیگه شوسته و این حرفا که نبوده که راه ها را اول مثلا دارن با عمله مثلا کارگر یا با این ماشین هایی که جدید در آمده دارن راه را اول بسازن، بعد که ساختن اون وقت برن ماشین نبوده، راه ها را چی نمی ساختن؟ راه ها با رفتن ساخته می شود. این وقت پیاده ها می رفتن، مال ها می رفتن. یه رامی که دفعه اولی که اگر یک کسی میخواست برارم سنگ و سنگریزه و از کنم که مانع و حرفا زیاد بود، ولی بعد که رفت آمد در اونجا زیاد میشد، اینقدر رفت آمد میشد که کم کم خواب ها نرم میشد، حتی اون سنگریزه ها خود میشد، به طوری که یه رام نرم میشد. دیگه اون وقت اون راه مقاومتی جنگ نمیکرد با پای آدم یا با پای اون حیوان، برخلاف اون جایی که گیرا هست که با پای انسان یا با پای حیوان اون این حالت جنگ رو دارد، مقاومت دارد. در تسلیم یک رامش، یک رام بودن و یک نرم بودن و یک مطیع بودن در نهایت درجه رام بودن و مطیع بودن، و در همون حال در کنار این رام بودن یک نارام بودن و یک آسی بودن و یک امتناع داشتن در نهایت درجه، یک ذلت هست. تو ذلت هم از همون واژه ذلول حیوان راهوار که نرم راه میرود به زبان عربی بهش میگن ذلول. یک ذلت هست و یک عزت. اون رامی و اون ذلت تو این سنا نوشتن تسلیم بودن من در مقابل خدا
هر گونه اظهار ایستادگی و مقاومت اولا دیوانگی و جنونه در مقابل خدای الله رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین بشر بخواد بیاد در مقابل امر او ایستادگی بکند. این ایستادگی جز دشمنی با خود چیزی دیگری نیست.
در مقابل غیر خدا هرکی میخواد باشم
در مقابل غیر خدا ایستادگی کردن هر بلند کردن تسلیم نشدن و اتیان گردیدن اینجاست که دو حالت متضاد در آن واحد ولی اینجا متضادهای قابل جمع هست از اون متضادهای غیر قابل جمع تسلیم محض و امتناع اختیار محض
تسلیم محض خدا بودن
خدای کنچنان شناختی
و اتیان محض هر چی که
غیر خدا باشد البته این تسلیم اون چی که خدا و هرچه که خدا عمل کرده اگر خدا به ما دستور بدهد مثلا که امر پدرت را اطاعت بکن بعد ما امر پدر و امر مادر اطاعت بکنیم خدا را عبادت کردیم یک پدر و مادر عبادت نکردیم شما پدر و مادر را چون خدا دستور میدهد اطاعت میکنیم پیغمبر را امر پیغمبر را ما اطاعت میکنیم اما امر پیغمبر را از اون جهت اطاعت میکنید که پیغمبر از خودش امری ندارد امرش امر خدا امام را اطاعت میکنید چون امام از خودش امری ندارد و امرش امر خدا توجه کردید؟ حالا
هر امری هر فرمانی
به فرمان خدا در نگرده یه سلسله فرمان ها هست هزارها فرمان که اینها به فرمان خدا برمیدارد
فرض کنید یک وجود یک جا باشتراره شما از این تنبیه میکنید
فرمان که اطاعت میکنید چرا فرمان که اطاعت میکنید اگه فرمان که اطاعت کنید به دلیل این آقای سلام نشد پسر سلام کرد دوست دارم من چون دوست دارم به ایت علاقه دارم دستور رو چه اطاعت می کنم شما این مشکل اما اگر من گیر آقا
این مجتهد جامع الشرائط مجتهد مسلم العداله از این جهت من اطاعت می کنم که امام به من گفته است تو باید از چنین اشخاصی اطاعت کنی با امام چه برسی اطاعت می کنی چون پیغمبر به ما دستور داده است که دستور امام به اطراف را اطاعت بکنیم از این جهت امام را اطاعت بکنیم
تو چرا پیغمبر را اطاعت بکنیم؟ تو خدا نه
و همچنین هر رشته که بی اینجا برسد
عبادت خدا هر چه بی اینجا نرسد در کنار این قرار بگیرد این عبادت غیر خدا به این شد
حالا انسان اگر بخواد اطاعت بکنند
حواب نفس خودش را ایچی مادر بوت ها بوت نفس شما اخر ایت من اتخذ اله و حلا قرآن میگوید آیا دیدی اون کس را که هوای نفس خودش را معبود خودش قرار داده و خدای خودش قرار داده آدم شهوت پرست مشرک بود.
در این جای قرآن می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله.
یهودیان و مسیحیان و مذمت می کنند، میگه برای این که اینها کورکورانه بدون اون که مستندی از امر خدا داشته باشند خیبرهای خودشون هرون عالم یهود رو میگن و راهبه های خودشون زاهد مسیحی را، اینها علما و زاهده های خودشون را خدای خودشون قرار دادن، دارن پرستششون میکنن. در صورت اونا پرستششون اینجا نمیگردن که دارن مثلا وقتی اینا را سنگشون بکنن. بلکه قرآن میگه که شما اینها را اطاعت میکنید بدون اینکه خدا چنین اطاعتی را به شما اجازه نداده. چرا از اینها را گوش میکنید؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در آیه‌ای که آیه معروفی که پیغمبر اکرم به صورت یک بخشنامه اون آیه را در سال پنجم یا ششم هجری که فرستادن برای سران کشورها در دنیا، این آیه را در اغلب اون نامه ها گنجون قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بقول أي أهل الكتاب، إن جاءت أهل الكتاب بيان بس إن جي مدان يا يهودي مدان كنا يسأل أهل الكتاب أصلاً جاستان ومن هاقين أيار الكتاب تدر نوم يزد بيبر ما من دوره. بقول أي أهل الكتاب، ای کسانی که خودتون به یک کتاب آسمانی مستند می کنید، بیایید همه من به سوی یک سخن و به سوی یک حقیقت که برای همه ما علی‌السریه است. یعنی اون نسبتش به ما و شما همه علی‌السریه است. من می تونم بگم اختصار که به من داره من شما می دونید چی؟ الله رو بپرستید، الله شما رو همه منه و به کسی تنهایی هیچ چیزی را شهیدون رو دارم ندید. بعد شما ظلال تخذ و بعضنا و بعضم هر بابن می دونید این اضافه شده انسانی انسان دیگر را رب به خودش قرار ندهد و انسانی انسان دیگر را مربوط به خودش قرار ندهد. این طوری عمدی این یک اینوش میگن تولید عملی. در قرآن کریم راجع به این تولید عملی زیاد سخن گفته شده که قرآن کافی نمیداند مردمی را در تولید این مردم کافی نمیداند که این مردم تولید نظری داشته باشند، یعنی فقط خداشناس باشند. خداشناسی تو خیلی خوب باشه، یعنی که میگه آقا یا در باره خدا شناسی بحث کن، شش ما در باره ما به خدا شناسی بحث میکنم. آیا این از نظر قرآن مباشره؟ این نیمی از توحید رو بود. اگر در عمل هم یگانه گرا بود، یگانه شده بود، غیر خدا را اطاعت نکرد، تصمیم غیر خدا نشد، این گیری دیگر توحید رو بود. و اگر نه تسلیم و غیر خدا بود، این نه صرف خدا شناسی این توحید نیست. این همه ایست که در اسلام بهش میگن توحید. در عبادت در اسلام که میگن اصطلاح علمای اسلامی، علمای اسلامی میگن توحید در عبادت یعنی توحید در عمل. در عمل انسان در عمل یعنی چه؟ یعنی در عینیت خارجی، در واقعیت، واقعیت وجود انسان هم یگانه شده باشه. نه فقط خدا را در فکر به یگانگی بشناسد، اصلا وجود خودش وجود یگانه شده باشه. در جهت الهی در این زمینه شواهد خیلی زیاد دارید از قرآن. آیات بیاری در این طریقه مصد امران وقتی که روبرو می شود با فرعون و جعلتش می کند بعد کارشون به مشاجره می کشد، فرعون با خشونت داد می کشد که مولد این که تو همه کسی هستی که در خانه ما بودی و در خانه ما بزرگ شدی و فعال که فعالت کلتی فعال و انزمن الخاطر اون کار خیلی مهم و درست را انجام دادی، یعنی اون فکری رو گفتی. بعد موسا اونجا که جواب بده دیگر خیلتن نعمتون امنها علی ان عبدت تبیر اسرائیل، حالا یه منت رو به سر من گذاشتی در مقابل این که بنی اسرائیل را بنده خودت قرار دادی، حالا که من در مقابل این که بنی اسرائیل را تمام اسلام در همین سوره کوچک جمع شد. چه نوع تولید نظری را در اون اوج بیان کرد، بعد تولید عملی را در یک جمله کوچک ایاک نعبد یا کرده برکه به دستور زبان عربی مفعول نعبدو در زبان عربی قاعده ایست که اگر این شیعی که جاش مؤخر است مقدم ندارن علامت انحصار است. در فارسی هم احیان همین نامای خاطر نیست بسرم یه بخواه بگیر نعبدو کرد، یعنی خدای تو را پرستش میکنه. اینجا کاف را بعد از نعبود آورد ایمان خود سر پرستش، اما یه رو میگیم ایا که نعبود معنیش تنها و تنها تو را پرستش میکنیم، تنها و تنها را به پرستی، تنها و تنها امر تو را اطاعت میکنیم، را به هیچ مخلوقی غیر از تو
این یک امید انجیم، یگانه تو هستی، تو خدای یگانه ما هستی، من بنده یگانه بنده خیلی تو نیم، تا ما رو که نمیدیم میگیم خدای ما تو میشنسیم که خدای یگانه ما هستی،
میگم که منم بنده یگانه فقط بنده یگانه بنده خیلی تو نیم، خود لا اله الا الله، لا اله معبودی وجود ندارد، مطاعی وجود ندارد، اطاعتی وجود ندارد جز اطاعت خدا، مطاعی وجود ندارد جز خدا، معبودی وجود ندارد جز الله. در آیت الکرسی چه می کنید؟ جمله اکراه تجدین از تبین و اشتمن و غیر اکنون در کار دین اجباری در کار نیست، زیرا حقیقت آشکار شده، یعنی مسئله اکراه و اجبار برای این است که مانعهای آشکار شدن حقیقت برداشته بشه، اون گروه یک نظامی که میاد مانع میشه نمیذاره که حقیقت رو برای مردم تبلیغ کنن و اون کنن، باید اون نظام رو در هم شکن تا مردم بتونن بشنون، حالا که مردم شنیدن هیچ کسی برای قبول کردن کسی رو مجبور نمی کنن. پس که رای نرگوشت من رو دهیم همین یکتر به تابوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این تعبیر عجیبی میگه ما از شما این کامل میخواییم به یک ایمان تعبیر قرآن هست ای نتو شما هم باید در همون حالی که مومن از جاش کافر هم باید باشید، هم باید کافر باشید هم مومن در آن واقعی کافر به طاغوت باید باشید، هر مظهر طغیان در مقابل کنید، میخواد نفس امارا باشه، میخواد شیطان باشه، میخواد یه انسان باشه، بر طاغوتی شما باید کافر باشید و به الله مؤمن. از که ایمان اسلام بدون کفر عملی نیست،
اسلام نمیگه که به خدا ایمان بیار،
میگه به غیر خدا کافر بشو بیار تا به خدا ایمان بیار. به الله اگر به غیر خدا ایمان داشته باشی به غیر خدا کافر نباشی، ایمان تو شرک آید.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى،
اون کسی که به طاغوت و مظاهر طغیان کفر بورزد، انکار بورزد،
این انکار را
با این قبول و این تسلیم توأم بکند، اون دیگه به عروة الوثقی دستگیره محکم دست یافته.
این معنی ایاکه نبود. چرا اینجا میگه ایاکن نعبدو
نگفته ایاکه اعبدو؟ اعبدو یعنی عبادت میکنن، یعنی نعبدو یعنی عبادت میکنیم، یعنی حالت جمعی به خودش گرفته. این برای این است که مسلمان
حتی در عبادت خودش
کوشش می کند به این که به صورت جمعی خدا را عبادت کنند.
یعنی من تنها نیستم خدایا، من همراه همه بندگان تو
را پرستش می کنیم. تکرومی؟ یعنی تکروم نیستم، در پرستش تو هم تکروم نیستم، من یک راهب نیستم، من یک منزعی نیستم، من یک گوشگیر نیستم،
در پرستش تو هم
جمع هستیم، گروه هستیم، همه با هم خدا رو پرستش میکنیم. این معنی همه با هم میشه. خدایا همه با هم تو را پرستش میکنیم.
و این یاکر نفتم
و اینم این هم و فقط و فقط تنها از تو استنداد میکنیم، از تو کمک میگیم. اینجا یعنی که
اینجا گاهی این سوال مطرح میشود،
به دو صورت هم مطرح میشود. باید اینکه آقا اینی که میگن ما وقتی میگیم خدایا ما به تو از تو استعانت میدونیم، این معناش این نیست که خدایا فقط ما به تو استعانت میکنیم. این شما به این آیا با اینی که میگم در اخلاق انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد مقایر نیست؟ انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد، نه اعتماد به غیر.
خب وقتی که ما به خدا میگیم خدایا فقط ما به تو اعتماد داریم، این درست است که میگیم به غیر تو اعتماد نداریم،
ولی معنیش اینه به خودمون هم دیگه اعتماد نداریم، یعنی تکیه‌مون به خودمون نیست، تکیه‌مون فقط به تو و به غیر تو حتی به خودمون نیست. این یک
سوال دیگر این هست، اصلا به غیر خدا هم دیگه نباید اعتماد کرد.
چرا به غیر خدا که اعتماد به غیر خدا در یه هر جی که اشکال نباید؟ اعتماد یعنی چه؟ یعنی انسان از وسائل و از وسائل استفاده بکنه، دنبال وسیله برود. انسان وقتی که دنبال کار میرود، دنبال رفیق میرود، دنبال همکار میرود، ولی استعانت از کمک هست. مرد از زن خودش کمک میگیرد در زندگی، زن از مرد خودش کمک میگیرد در زندگی، شریک از شریک خودش کمک میگیرد، دوست از دوست خودش کمک میگیرد. مگه اینها اشکال دارد؟ جواب این است که نه، نه. مسئله چی نیست؟
مسئله این نیست که از غیر خدا به این شکل نباید کمک گرفت.
نه، دوستی از دوست خودش کمک میگیرد، بلکه انسان، خدا انسان به جوری خلق کرده است که انسانها انسانها را به یک دیگر معتاد خلق کرده است. وقتی که انسانها به یک دیگر معتاد هستن از یک دیگر هم باز کمک میگیرن. اینجا توی حدیث امیر المومنین خوب به ما به اصطلاح مدد میرسانه. یک کسی در حضور حضرت مثل این که با این تعبیر گفت خدایا من را محتاج خلق خودت مگردان. حضرت روی خدایا من را محتاج خلق خودت مگردان، خدا من خلق را محتاج یک دیگر قرار ده. گفت چی میگم؟ گفتون گفت خدایا من را محتاج بدان خلق قرار ده. نگو خدای من این دو تاز خلق، این همه نشدنی خدا انسان خلق کرده، محتاج خلق کرده که همه به یک دیگر نیازمندن، همه به یک دیگر احتیاج دارن، همه به یک دیگر باید کمک بدن. پس وقتی که قرآن میگوید تعاون و علی البر و تقوا در کارهای نیز یک دیگر را مدد برسانیم، کلمه تعاون را آورده که از ماده آن است. اگر جایز نیست انسان از دیگری کمک بگیرد، چرا اینجا قرآن گفته تعاون یک دیگر را کمک بدید؟ نه، مسئله کمک گرفتن از انسانهای دیگر یا کمک گرفتن از استعدادهای نهانی و درونی خود، اینها مطرح نیست. مسئله چیه دیگر؟ مسئله این است که اون اعتماد نهایی را، اونی که انسان در واقع و نفس الامر، اون تکیه‌گاه قلب انسان چیست؟ آیا انسان به اسباب تکیه دارد در حالی که از اسباب استفاده می کند تا باید استفاده بکند؟ یا به مسبب الاسباب تکیه دارد؟ خود انسان، قوای وجودی انسان، استعدادهای وجودی انسان، نیروی بازی انسان، نیروی مرضی انسان، آدم باید بداند که همه اینها اسبابهایی است که خدا خلق کرده و آفریده. از همه اینها باید استفاده کرد، اما باید بداند هر رشته همه اسباب دست خدا. اونی که انسان باید تکیهش به او باشد، توکلش به او باشد، چون اسباب یه جهت یه جایی. چقدر اسباب وجود داره، یه دفعه انسان اعتماد بکنه که یک سبب در میرون سبب نشد، آدم به حافظه خودش اعتماد بکنه، یه وقت میگه فراموش کرد و همون یکی بیشتر اعتماد به عزیزترین دوستانش اعتماد بکنه، یه وقت میگه که اون خلاف از آب در آمد. به سرزند خودش اعتماد بکنه، یه سرزندش در این یه جا تخلف میکنه یا خیانت میکنه. به همسرش اعتماد میکنه، میبینه نه اون جوری که اعتماد کرد از آب در آمد. نیست چیست فقط یکی موجوده که اگر انسان به او اعتماد کند و برنامه شد با او تنظیم بکند، دیگه نگرانی وجود ندارد. خدا خدا نوشتن که در یکی از جنگ‌های رسول اعظم حضرت در یک کناری تنها اون یه تسته این یک جایی در همون حدود اردوگاه خودش رو استراحت کرده بودن و خوابیده بودن. اتفاقا یکی از افراد دشمن، از این شجاعهای افراد دشمن، در حالی که مسلح بود گردش میکرد مخفیانه در اون اطراف، یک مرتبه دیگه یه آجازی خوابیده. یه خوابیده آمد به دوش وقتی که شناف از خوشحالی دیگه در پوست نمیدونی گفت عجب پیداش کردم، کارش الان میسازم. حضرت متوجه شد در حالی که حضرت خوابیده و با شمشیر برهنه اینجا ایستاده،
داد خدید گفت محمد تفتی بله من هستم. گفت حالا چی میتونه تو دست از من نجات بدهد؟
گفت خدا.
گفت خدا؟
گفت
حالا بشه اونه دیگر یه قدم پس رفتی بیشتر زربت میشه قویتر بزنم پس یه سنگ بنچه خود بزنی تا خود کسا به سرعت از جا بلند شد چانچی در دست میشه بازداری که دار فرمون چی را که کنه تو از من نجات بزنی؟ گفت
هرم تو خدا اسباب
درسته که انسان وظیفه دارد از هر سببی
از طریق البته اگه آدم مراد نشید بشه و مراجع نکنه به طریق اشتباه کرده
اما آیا اعتمادشان باید به طریق باشه
یا مراجعش باید به طریق
انسان به معلم و مدرسه احتیاج دارد باید مراجع بکنه نکنه گناهکاره
مراجعش باید بود باشه اعتمادش که باید بود اعتمادش
در همه کارها انسان مراجع باید بکنن به اسباب و مسائل اما اعتمادش به خدا بود
اینه خدایا این یارکن نفسه اعتماد تکیه مون
فقط که فقط به ذات سنون
زدن یک جناب سلام خدای ما را اون راه مستقیم شاه را و کلمه این دیگر نداریم غیر از اینکه در این سراب دیدیم جناب سلام مستقیم دیدیم شاه را پروردگارا ما را صراط مستقیم را به ما بنمایید. یه مقدمه کوچک که عرض بکنم با این انسان یک تفاوتی با همه موجودات دیگر دارد با اینکه هر موجودی راهش در طبیعتش مشخص شده امروز اصطلاح میکنم میگن هر موجودی واجد طبیعت هست الا انسان که فاقد طبیعت مخصوصا این اگزیستانسیالیست ها اصرار دارن به این قضیه که بگن انسان یک موجود بی‌ماهیت و یک موجود بی‌طبیعت البته این را ثابت کردیم به اون شکلی که اونها میگن نیست انسان دارای طبیعتهای مختلف و متضاد و راه خودش را از میان این طبیعتهای علمی و فکری باید انتخاب کنه چون هر حیوانی راهش مشخص است از همه شده باید که غرایز میخونه راهش مشخص کنه گوشتان باید غرایز دیگری که راهش مشخص کرده گرنه باید غرایزی که راهش مشخص کرده سگ با غرایز دیگری گوشه با غرایزی جنبور اصل با غرایزی مجرد با باید غرایز در حاجا همه گربه های یه جور عمل می کنند در یه جور خلق یک جور خلق و خوی و عمل و رفتار دارن همه سگ ها یه جور رفتار دارن همه نگف ها میده همه مورچه ها همه زنبور اصل ها همه گربه ها همه ماهی هایی که خیلی صد را جلو انسان بلده صد جور انسان درد شد که عجیب میگید سوره من لیل ارا یرشا من نهار ادا تجلا و ما خلق از بشر و الانسا این نسعیتون مشکل شما در این آدم کوششاتون مختلف و متفرقه برخلاف هر حیوان دیگر به این از کمال انسان است نه از ضعف انسان در میان راه ها خب حالا که این دور است آیا انسان بیراه است؟ مسئله خیلی عجیبی یه عده گفتن انسان بیراه است اکثر ما بیگون میگن انسان زیرا هست، راهی ندارد. اونجا یک دسته میگن که انسان باید چون راهی تکاملی ندارد، کمال بودنش هم خودش باید بیاترین هست. این کمال که هم به اعتباری اینکه این قدم بعد من کمال باشه، خودم باید بو ارزش بدم تا بشه کمال. این حرف نامرده بودم. یه دیگه کمال بودن را نتیجه ترکیب اجزا زدی با زدی ترکیب میشه، میشه کمال. قرآن این را بودم. قرآن مجردیه، قرآن این حفظه ای از انسان تا خدا کشیده شده. راه کمال انسان مشخص است. منتاز انسان میتواند هزار راه دارد، در هزار راه روشت نوزه نو راه اشکالت اینه که درسته. پیغمبر اکرم نشسته بودن یه جایی دیدن زمین داره خط خط میکنه، متوجه نست انسان. بعد دیدن یه نقطه اینجا رفت میکن، یه نقطه این طرف رفت میکن، یه خط مستقیم کشید از این نقطه به این نقطه، و یه خط های تجربات دیگه هم در اطراف کشید. بعد گفت این یه راه من هست، راهی دیگه همان دیگه. چرا در قرآن صحبت ظلمت که میاد جمع دارد، صحبت نور که میاد مفرد دارد؟ الله و بعید الذین آمن یخرج هم من الظلمات الی نور. راه گمراهی یکی نیست، راه گمراهی سبز داستان، ولی راه حق یکی، راه حق یکی. حالا که انسان این سعی کن لشد تا هست، احتیاط دارد به هدایت انبیاء. انبیاء به انسان این آقا اون یه راهی در میان سبع دار راهی که تو داری، اون یه راه دینه. انسان همیشه از خدا میخواست که خدا رو ما را بر این راه بده، این راه را به ما بنمایان و هدایت کن. بهتر از فراخن رو میتونم برای اینکه بگیرم بگیرم این سویه به حدیث این شب تمام بکنی که از سویه آینده به ایسی به سویه بگیرم. این قصد برمه هست این قصد که این مطلب هست بگیرم این نقشه ای علامه طباطبایی سلامه الله در تفسیر علمی جان بیان کرده هم بگیرم هست. میگم قرآن کلماتی به معنی راه رو میده مثل کلمه قدیم کار برده و کلمه صراط را هم که به معنی راه رو کار برده، ولی از نظر قرآن صراط با قدیم فرق میکنه. صراط اون راه اصلی هست که همه مردم باید بالاخره از اون راه وارد بشن و از اون راه این یکی بیشترین و امن آزا سراط مستقیم فقط کدوم یک راه راست میشترین. اما یه راه های فرعی هست، این راه های فرعی منتهی میشود به این راه اصلی، اونم باز جز همون راه خط سیر به اونجا میرسد. اما یه راه فرعی است که اونجا منتهی میشود. مثلا ببینید، مثالی عرض میکنم، یه دشت یا جلگه یه رو شما در نظر میدید، این دشت جلگه یه چهارراه دارد که از اون سر جلگه یه راه سرسازهی مثلا مملکتی در نظر میدید، این میاد از وسط مملکت رو بوری ولی هر دهی هر شهری دهات رو مخصوصا در نظر میدید، هر دهی در یک سناری قرار گرفته، یکی یه چند سر فاصله داره، یکی دو فاصله در هستن. هر کسی از این ده اگر بخواد برود به یک شهری، از راه فرعی خودش باید بیا تا خودش برسونه به شهرا، بعد به اون شهرا که رسید از اونجا به اون شهر خودش برود. یکی ده حسن آباد یه راه دارد، ده حسین آباد یه راه دیگری دارد، اما ده حسن آباد یه راه دارد اونه میرسه به اون ده به اون راه اصلی، ده حسین آباد هم اون راه دارد که اونم اگر چه غیر از این راه بجرد میرسه. انسان ها بشید. من به اعتبار کار خودم یه راه دارم و یه وظایفی دارم. شما که یک کارتر هستید که یک وظایف دیگری دارید و وظایف من فرق میکنم. اون آقا که طبیب هست یک وظایفی در عالم طب دارد که باز اون وظایف رو من ندارم. ولی مثلا این نیمه شال اگر یکی دل درد شدید و بولندی گرفت اینجا دیگه لذیبه متوجه هست که باز رحم نجات دارد. اون مدینه متوجه نیست متوجه من اینجا که میبیزنم یا متوجه رو این طبیب هست. برعکس اونجا که مردمی مثلا امتیاز دارن حقی باطلی حلالی حرامی چیزی به معمل اون وقتی سراغ طبیب باید رفت یا سراغ نکتی مثل دارن با سراغ نکت مثل من باید رفت. اونجا دیگه کار دیگر از شما رو باگرین. اونجا دیگه کار دیگر از سراغ اون معلی. اونجا سراغ کار دیگر از سراغ اون اداری. اونجا سراغ اون دیگه سراغ اون. اما وقتی حساب بکنید با این که راه های کریمون همه با هم زیاد فرق می کنه باز همه من در این یه راسته این معرفت می کنیم. یعنی راه های سردی باز همه ما را به یک راه اصلی می رسانند. پس بنابرای چی رسه؟ در قرآن کلمه سجیل وقتی که می آن متعدد می آن شراب که می آن متعدد می آن یعنی یک راه اصلی به هزارها راه سردی که هر جایی اون راه تاریز امت درست است که اون راه اصلی منتهی می شود. اگر راه اصلی منتهی نشود راه تاریز خلاص. راه الذین انعمت علیهم پروردگار اون راه را من راه راست را از کجا بشناسم اون راه شناختن انسان درست است که پیغمبران آمدند راه راست را نشون دادند اما این کشمشی به اون اندازه که راه روها خامله‌ها گرو بیفتند و ما پشت سر شدیم اولیان خامل ها خدای اون راه راستی که من میگم همون راه من خواهد تشکیل تو خدا را بخوام بیان کنم راه راست هر کسی یه راهی کسی هم یه راه راست هم یعنی که خدای اون راه راستی میگم من تشکیل هم میگم این راهی خامل هایی که انعام های تو شامل حال اون اونهایی که مشمول عنایتها الطافش هستند که در وجود اونها من میبینم که اونها مکرمان درگاه تو هستند و تو چقدر به اونها عنایت و لطف کردی من اون را دارم اینجاست که انسان در حالی که راه را میخواهد از خدا راه رو اون راه روان قبلی پیش روان را از خدا معرفی پیش روان را میخواهد. خدایا اون راهی که پیش روانش افرادی هستن که عنایت تو شامل ها به اون ها اینجا که مثل امام و امامت خدا رو اون راه عریف من میدونم راه راه اون که عریف پیدا کرده من دو در راه عریف در راه اولیا در راه عمیت ها در راه پاک ها غیر المحبوب علیهم روان در کلمه الرحیم گفتیم که رحیم از اون یه خدا را رحیم میگیم که بندگانی که از راه عبودیت بیروند خدا یک الطاف خاصی عنایات خاصی هدایت های خاصی به اونها میفرماید این دیگه نتیجه عبودیت باید متقابلا عرض کنم انسان ها از این نظر که در مقام عبودیت چه چیز به دست بیاورند یه انسان هایی که راه عبودیت بسید می کنند و انعام بعد از انعام شامل حالی هدایت بعد از هدایت شامل حالی و جسید چیز هم نظاری شاید هم واقعا حتی کوچکات هم احساس می کنند که دستی از غیب داره اینا رو می کشند یه حقیقتی ما تجربه نکردیم، عمل نکردیم. واقعا اگر انسان برای خدا باشه من خان لله خان الله خانه اگر انسان برای خدا باشه یک می کنن دست خدا را که اون می کشنید.
الله 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 الله